أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نغمته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت خوشنودی حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا تعجیل در فرج شریفش سلامتی وجود مقدسش صلوات دوبرم بلندتر هدیه بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج به مناسبت شرایط موجود در دو بخش مطالبی رو تقدیم حضور میکنم. ایام زیارتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام است، مخصوصا فردا روز 23 ماه روز زیارتی مخصوص حضرت است. اگر کسی نتوانست فردا به زیارت حضرت برود، تا آخر ماه ماه زیارت مخصوصه حضرت است. و از طرفی شرایط موجود، یعنی جنگ با دو عنصر فاسد قلدر عالم، یعنی آمریکا و اسرائیل، به مناسبت‌های موجود مطالب رو تقدیم حضور می‌کنم. اما عظمت و اجر زیارت آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، زیارت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، در روایات ما فضائل بسیار برای او ذکر شده. در حدیث معتبر است هر کس رسول خدا را زیارت کند کمن زار الله فی عرشه، مانند کسی است که خدای متعال را در عرش خدا زیارت کرده باشد. راوی سوال کرد زیارت یکی از اهل بیت چطور از ائمه معصومین علیهم السلام؟ حضرت فرمودند زیارت هر یک از امامان معصوم علیهم السلام مانند زیارت رسول خداست، یعنی همون اجر را دارد. نکته دوم این که زیارت قبور اهل بیت بسیار سفارش شده است، یعنی افراد حرکت کنند، مسافرت کنند، برن در کنار قبر اهل بیت زیارت کنند. به مراتب زیارت قبور اهل بیت فضیلتش مضاعف است. در حدیث معتبر در اصول کافی از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده، حضرت فرمود منظار قبر ولدی علی کان له عند الله کسبعین حجه مبروره، هر کس زیارت کند قبر فرزندم علی ابن موسی را در طوس نفرمود زیارت کند فرزندم را، فرمود زیارت کند قبر فرزندم را، یعنی بلنشه بره طوس، بره مشهد در کنار بقعه و بارگاه حضرت زیارت کند. فرمود کمترین اجر این زیارت 70 حج مقبول نزد خدای متعال است. یعنی اگر کسی بعد از تکلیف، مثلا بعد از 15 سالگی، بعد از 12 سالگی 70 سال عمر کنه، در هر سال یک حج مشرف بشه و حج هم مقبول باشد، تازه مساوی زیارت یک بار قبر علی ابن موسی رضا می شود. که علل قاعده ممکن نیست کسی 80 سال بعد از تکلیفش هر سال به مکه مکرمه بره، اونم حج مقبول انجام بده. حضرت فرمود رب حجتن غیر مبروره. چه بسا افراد زیادی که حج می کنند اما هرگز مورد قبول خدای متعال نیست، چون شرایط قبول حج شرایط آسانی نیست. ولی اگر کسی به زیارت قبر فرزندم برود، خدای متعال 70 حج واجب و قبول شده برای او منظور می‌فرماید. راوی خیلی تعجب می‌کنه، سوال می‌کنه قلت 70 حجه یا ابن رسول الله، واقعا 70 حج؟ حضرت فرمود نعم و 70,000 حجه. تعجب نکن، این حد اقل بود. تا 70,000 حج مقبول ثواب زیارت قبر فرزندم بالا می رود. یعنی درجات زائرین مختلفه، افراد ایمانشون مختلفه، درجات معنویشون مختلفه. یه وقت زائر بنده هستم، یه وقت زائر مرحوم آیت الله عظمای بهجت رحمت الله علیه. چون درجات معنویت و ایمان زائرین فرق میکنه، درجات معرفت زائرین مختلفه، اجر اونها هم میتونه مختلف باشه. لذا 70 حج حداقل اون اجری است که خدا به زائر علی ابن موسی رضا سلام الله علیه عنایت میکنه. تا 70,000 حج مقبول این اجر میتونه بالا بره. و اضافه فرمود امام موسی بن جعفر، فرمود من زاره و بات عنده لیلتن کان که من زار الله فی عرشه. هر کس زیارت کند علی ابن موسی رضا علیه السلام را و یک شب نزد حضرت بماند، مانند کسی است که خدا را در عرشش زیارت کرده. الله اکبر. این زیارت خدا در عرش برای رسول خدا آمده بود. من زار رسول الله که من زار الله فی عرشه، ولی همین عبارت برای آقا علی ابن موسی رضا هم آمده. چرا؟ چون رسول خدا فرمود ستدفن و بدعت منی فی ارض طوس، پاره تن من در سرزمین طوس دفن می شود. یعنی علی ابن موسی رضا سلام الله علیه بزعت الرسول است. کسی که او را زیارت کند مانند این که رسول خدا را زیارت کرده، مانند این که خدا را در عرش زیارت کرده. بعد حضرت فرمود روز قیامت همه اولین و آخرین محشور می شوند، از روز اول خلقت تا روز آخر همه انسان ها از زن و مرد محشور می شوند. خدای متعال یک ریسمانی می کشد بین اینها و بندگان خاص خدای متعال از انبیای بزرگ، از اولیا، از معصومین ماورای اون ریسمان تحت عرش خدای متعال ساکن می شوند و بقیه در صحرای محشرند. فرمود ما اهل بیت در ظل عرش الهی در ماورای و ریسمان خواهیم بود. کس دیگر اونجا راه ندارد در کنار اهل بیت الا یک گروه از انسانهای عادی در مقام اهل بیت در صحرای محشر کسی راه ندارد، اونها هستند که در ظل عرش ساکن می شوند. الا یک گروه فرمود فیقعد معنا منظار قبور الائمه علیهم السلام فیقعد معنا منظار قبور ائمه علیهم السلام. فقط یک گروه میتوانند با ما در ظل عرش خدا همنشین بشوند، کسانی که قبور ما اهل بیت رو زیارت کردند، رفته کربلا، رفته نجف، رفته مدینه، قبور اهل بیت رو زیارت کرده. این گروه زائرین قبور اهل بیت میتوانن هم نشینان اونها در روز قیامت باشن. فرمود در میان زائرین قبور ما یک گروه هست از همه مقامشون بالاتر و هدیه و ثواب و اجرشون هم بیشتر. فرمود و اقربهم حوتن و اعلاهم درجتن، کسانی که درجاتشون از همه بالاتر است و اجر و عطیهشون از همه بیشتر است، زوار و قبر ولدی علی علیه السلام، کسانی هن که به طوس رفتن و قبر فرزند رو زیارت کردن. اینها در میان همه زوار قبور اهل بیت مقامشون بالاتره، درجاتشون بالاتره، هدیه و اجرشون بیشتره. در یک حدیث دیگری راوی سوال میکنه از امام جواد سلام الله علیه، جعلت فداک، جانم به فدای شما، زیارت الرضا علیه السلام افضل ام زیارت ابی عبد الله الحسین علیه السلام؟ آیا زیارت سید الشهدا که خیلی در میان اهل بیت زیارت سید الشهدا تاکید شده و اجر بسیار دارد، اجر منحصر به فرد دارد، آیا او افضل است یا زیارت علی ابن موسی رضا؟ از امام جواد سوال میکنه. این روایت هم در اصول کافی است. حضرت فرمود زیارت ابی افضل، زیارت پدرم با فضیلت تر است، فضیلتش بیشتر از زیارت سید الشهدا ارواحنا له الفداس. سوال کردن چرا، چگونه ممکنه؟ حضرت فرمود و ذالک ان ابا عبد الله علیه السلام یزوره کل الناس، برای اینکه آقا سید الشهدا علیه السلام رو عموم مردم با فرهنگ ها، مذهب ها، عقاید مختلف زیارت میکنن. شما دیدین دیگه در اربعین مثلا مسیحی ها میرن زیارت، در اربعین غیر مسلمان ها هم میرن زیارت، در اربعین اسماعیلی ها، اونهایی که به دوازده امام اعتقاد ندارن، میرن زیارت. یعنی افراد با مذاهب مختلف حتی در ادیان مختلف به زیارت ابی عبدالله مشرف میشون. اما فرمود اما پدر من و ابی لا یزوره الا الخواص من الشیعه، اما پدر من را فقط یک گروه خاص از شیعه زیارت میکنن، یعنی دوازده امامی ها، اون کسانی که بر مذهب حق معتقدن. یعنی هر کسی که به امامت علی ابن موسی رضا معتقد است به امامت دوازده امام معتقد است. ما داریم در میان شیعیان تا امام موسی بن جعفر معتقدن، اما به امامت آقا علی ابن موسی رضا معتقد نیستن، هفت امامی هن. اما هر کسی که به امامت علی ابن موسی رضا معتقده تا امام دوازدهم رو معتقدند. یعنی در میان این همه ادیان و مذاهب یک مذهب، مذهب حق است، اونم مذهب شیعه اثناعشریه، که اینها هستن آقا علی ابن موسی رضا رو زیارت میکنن. یعنی به تعبیر بنده آقا علی ابن موسی رضا نشانه مذهب حق است، ملاک مذهب حق است. به خاطر اینکه ملاک مذهب حق، نشانه مذهب حق هست، زیارت او افضل از جمیع اهل بیت علیهم السلام، حتی سید الشهدا ارواحنا له الفدا است. این قسمت اول از عرایضم که مربوط به اهمیت و اجر و ثواب زیارت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. انشاءالله خدای متعال به همه محبین و شیعیان این زیارت رو نصیب بفرماید. اما در قسمت دوم از عرایضم که شرایط جنگ است و شرایطی که امروز ما در او هستیم، چند تا نکته رو به مناسبت عرض میکنم. یک این که خدای متعال اراده فرموده مردم دنیا را غربال کند. در روایت های متعدد از اهل بیت خبر داده شده که شما مردم غربار می شوید. در یک حدیثی امام صادق علیه السلام فرمود والله قسم جلاله حضرتش خورد. شما می دانید قسم جلاله مکروه است مگر برای یک واقعه بسیار مهم که کراهتش برداشته می شود. این واقعی که حضرت می خواد بفرماید، این خبری که می خواد بفرماید، خیلی خبر مهمی است که حضرت قسم جلاله می خورد. والله لتمحصن، والله شما از هم جدا می شوید. تمحیص یعنی از هم جدا می شوید، غربار می شوید، خوب از بد، منافق از غیر منافق، مؤمن از غیر مؤمن. خدا اراده فرموده، فرمود والله لتمیزن، باز قسم به جلاله، والله شما مشخص می شوید از هم دیگه، یعنی کاملا مؤمنین شناخته می شوند، کفار مشخص می شوند، دیگه کسی نقاب نخواهد داشت. منافق کسیه که کافر است ولی نقاب مؤمن و مسلمان رو زده، ولی یه روزی می رسد این نقاب ها کنار می رود. شما الان ببینید، الان این جریان غزه و فلسطین چجوری نفاق جهان غرب را برملا کرد، چگونه نفاق ابرقدرت های کذاب را آشکار کرد. شما دیدید در این قضیه فلسطین و غزه، در خود آمریکا، دانشگاه‌های آمریکا، در کشورهای اروپایی، در دانشگاه‌های کشورهای اروپایی تظاهرات بر علیه اسرائیل، ولی سران اروپا، سران آمریکا پشتیبان اسرائیل. اینجا روشن شد که کی واقعاً طرفدار حقوق بشر است و چه کسی دروغ میگوید. حقوق بشر را نقابی قرار داده برای جنایات خودش. این خبری است که امام صادق علیه السلام فرمود. بعد فرمود والله لتغربلن. ببینید فرمود تمهیز میشوید، تمیز میشوید، قربار میشوید، هر سرم و والله فرمود. بعد فرمود حتی لا یبقا الا الاندر، حتی به اونجا میرسه که یک جمعیت کمی باقی خواهند ماند، همه ریزش میکنن. امروزه این جنگ ظالمانه ترامپ و نتانیاهو بر علیه جمهوری اسلامی، ببینید چه ملاکی شد بین حق و باطل. الان شما تو این تجمعات میبینید خیلی ها میان که اصلا ظاهرشون هم ظاهر زیاد انقلابی و ظاهر مثلا بچه بسیجی ها و اینها رو ندارن. اینا کسانی هن که دارن جدا میشن از صف گناهکاران، دارن میان تو صفی که باید باشن، و از این طرف یه عده دارن ریزش میکنن، میرن تو صف کفار، میرن تو صف پیروان ترامپ. شما شنیدین دیگه، کسانی که به اصطلاح انقلابی های فتح لانه جاسوسی بودن به این مردم جسارت کردن، مقاله نوشتن. یعنی انقلابی های اون روز الان رفتن تو صف آمریکا، و از این طرف افرادی هستن که از کشورهای آمریکا، اروپا بلند شدن زمینی خودشونو به ایران رسونده، ده ها نفر بلکه صدها نفر از کشورها زندگیشون رو رها کردن اومدن که ما میخوایم تو این جنگ حق و باطل کنار شما باشیم. یکی از این خانومایی که از آلمان اومده بود گریه میکرد، میگم پروازا همه حذف شده بود، من مجبور بودم زمینی بیام، طول کشید، معذرت میخوام روزهای سخت اول جنگ و کنار شما نبودم. فرمود همه تون قربار میشید، جز اندکی باقی نمیمانن. آقامون امیرالمؤمنین، این روایتی که عرض کردم با سه تا قسم جلال از امام صادق علیه السلام بود، از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 16 نهج البلاغه حضرت فرمود به خدایی که رسولش را مبعوث فرمود قسم میخورم، والذی بعثه بالحق، به خدایی که رسولش را به حق مبعوث فرمود، لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله، شماها غربار میشوید، از هم جدا میشوید. اصحاب خود حضرت، اصحاب امیرالمؤمنین، بسیاری از اونها قائل به امامت حضرت نبودن، سنی بودن، حضرت رو به عنوان خلیفه چهارم قبول داشتن. شما در جنگ صفین ملاحظه فرمودید که عده‌ای فریب معاویه رو خوردند و گفتند که حکم باید قرآن باشه و حضرت باید دستور بدهد که مالک اشتر برگرده از جنگ دست بکشه. مالک اشتر پیام داد که آقا پشت خیمه معاویه هستم، چیزی نمانده خیمه کفر را ریشکن کنم. شمشیر کشیدن یاران امیرالمؤمنین که تا یک ساعت پیش برای حضرت می جنگیدن، در راه حضرت می جنگیدن، شمشیر رو امیرالمؤمنین کشیدن، گفتن یا علی اگر اون بر نگرده تو را می کشیم. یعنی در میان اصحاب امیرالمؤمنین این نوع افراد هم بودن. بعد در میان همین افراد خوارج نهروان درست شدن که نعوذ بالله و نستجیر بالله نسبت کفر به امیرالمؤمنین میدادن، و شمشیر به روی امیرالمومنین کشیدن و جنگیدن با امیرالمومنین. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز این قربار انجام نشده بود. اما در این زمان خدا اراده فرموده مردم قربار بشوند. تمام اون چه که در درون از آشکار شود. خدا رحمت کند آیت الله حائری شیرازی را یکی از خبرنگاران از ایشون سوال کرد آقا ما میبینیم که بعضیا اول انقلاب طرفدار انقلاب بودند و الان پشیمانند، نظر شما چیه؟ ایشون پاسخ بسیار حکیمانه ای دادن. خبرنگار اروپایی است، فرمودن بدای ما، بدهای ما، انسانهای ناقابل ما از آن شما می شوند و انسانهای پاک شما از آن ما می شوند. همین قرباری که امامان ما فرمودن. بله ریزش هست، ریزش از دو طرف هست، هم از اصحاب کفر ریزش هست میان به این طرف. عده‌ای در حدیث داره، در تاریخ داره، عده از اصحاب عمر صد آمدن تو لشکر سید الشهدا، حتی صبح عاشورا تعدادی از لشکر عمر صد جدا شدن آمدن. همینطور که الان عده ای اعتراف میکنن تو جهان غرب که بله جمهوری اسلامی مظلوم واقع شد و ترامپ و نتانیاهو ظالمانه تجاوز کردند، رهبر جمهوری اسلامی رو کشتند، هزاران نفر تا الان 4000 نفر شهید شدند تو این حمله هایی که ناجوان مردانه و ظالمانه به ما شده. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود به خدایی که پیامبرش را به حق مبعوث کرد شما غربال می شوید، شما از هم جدا می شوید. لذا به ما دستور دادن از کمی مردم طرفدار حق نگران نباشید. از صدر خلقت تا به امروز یاوران حق کم بودند و قلیلون من عبادی الشکور، اما یاوران ظلم، یاوران کفر، یاوران نفاق زیاد بودند و اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یؤمنون. امیرالمومنین فرمود هیچ نگرانی به دل راه ندهید از کمی مردمی که طرف حقن. در قرآن می‌فرماید مؤمنین ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، حتی اگر از مؤمنین دست از ایمان کشیدن، از یاوران حق دست کشیدن و رفتند، شما نگران نباشید، خدای متعال گروهی را جایگزین اونها میکند که از اونها خیلی بهتر. در حدیث است رسول خدا صلی الله علیه و آله دست به شانه سلمان زدن، فرمودن قوم این مرد است که جایگزین شما می شود. و امروزه این تجمعاتی که ما در خیابان ها شاهد هستیم، شما ببینید افراد مختلف با شکل‌های مختلف با فهم‌های مختلف، اما همه در صف حق. یعنی تجمعات شده ملاک حق و باطل، میزان حق و باطل حضور در این تجمعاته. مسئله شرعی به مناسبت عرض کنم، همه فقهای عظام از صدر تا الان، یعنی در بین فقهای عظام شیعه کسانی که صاحب فتوان، همه به این مسئله فتوا دادند که اگر کشور اسلامی مورد هجوم کفر و کفار قرار گرفت، بر همه مسلمان‌ها واجب است دفاع کنند از اون کشور اسلامی، هر کسی به هر نحوی که میتواند. نفرمودن اونهایی که توان جنگ دارند واجب دفاع کنند، نفرمودن اونهایی که سلاح بلدن، اسلحه بلدن، آموزش نظامی دیدن، نه خیر، فرمودن بر همه مسلمان‌ها دفاع واجب است، حتی بر خانم‌ها. جهاد بر زنان نیامده، اما دفاع بر همه مسلمانان است. لذا شما می‌بینید الحمدلله این شبا تو خیابونا خانم‌ها بیشتر از آقایونن. دفاع بر همه واجبه به فتوای همه مراجع، و امروزه حضور در خیابان‌ها و این تجمعات یکی از مهمترین مظاهر دفاع از مملکته. تمام مسئولین، حتی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودن حضور در این تجمعات الان اهمیتش بیشتر از روزهای اول است. و تمام مسئولین، حتی مسئول نظامی می‌فرماید سوخت موشک‌های ما حضور شما تو این تجمعات. خدای متعال فرمود اگر شما دست از به این عرب‌ها فرمود اگر شما دست از این حق و مسلمانان و اسلام بردارید، خدا گروهی را می آورد از شما خیلی بهتر. الان بعضی از این اندیشمندان عرب توییت می زنن این زنانی که اومدن تو میدان دفاع رو تصویرشون نشون می دن، از اون طرف مردان هرزه عرب که از سران حکومت‌های عرب هن در حال رقص و عیش، می‌فرماید مردان ما را ببینید و زنان شیعه را ببینید. زنان شیعه مانند مردان راه خدا به میدان دفاع آمدن، مردان ما مانند زنان هرزه به رقص مشغولن، به هرزگی مشغولن. این ملاک شده، ملاک حق و باطل شده. خدای متعال در چند آیه می فرماید نترسید از دشمن. دشمن کیدش هرچه بزرگتر باشد به شما ضرری نمی رساند. امام شهیدمون فرمود ایمان به وعده های الهی داشته باشیم، ایمان، باور داشته باشیم وعده های الهی را. فرمود ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر شما دو چیز رو مراعات کنید، یک صبر انقلابی، صبر و استقامت در راه خدا، صبر و استقامت بر سختی های جهاد، سخت بیستید پای علم. الان جنگ اقتصادی شروع شده، عده‌ای سودجو یا خائن که انشالله امیدواری مسئولین به اسنه وقت به حال اینها رسیدگی کنن. اینا از ناب آمریکا شدن، در داخل جنگ اقتصادی رو انداختن بر علیه مردم. بعضی از این پلاکات را توی تجمعات نوشتن که شما هر چندم که جنگ اقتصادی را بندازیم، ما همونطور که زیر موشک ها وایستادیم، زیر بمباران ایستادیم، مقابل جنگ اقتصادی هم میستیم، ولی دست از حق نمی کشیم و انشاءالله شما را جزا خواهیم داد. صبر، صبر در راه استقامت، در راه خدا. فرمود ان تصبروا و تتقوا، تقوا پیشه کنید. تقوا یا تقوای فردی است، یعنی حق خدا را مراعات کنید، وظیفه عبودیتتون رو انجام بدید، اون چه که خدا تکلیف کرده به شما اونو انجام بدید. و یک تقوای سیاسی داریم، تقوای فردی، تقوای سیاسی. تقوای سیاسی یعنی چی؟ یعنی اطاعت از رهبری حق، اطاعت از ولایت، اطاعت از امامت، اطاعت از ولی خدا. امروزه اطاعت از ولی فقیه، هرچه که ولی فقیه ام فرمود امر ولی خداست. فرمود اون امام زمان علیه السلام در اون توقیع شریف فرمود هرچه اونها گفتن ما گفتیم، هرچه اونها حکم کردن ما حکم کردیم. فرمود هر که اینها را رد کند، ولی فقیه عادل جامع و شرائط را رد کند، مرا رد کرده. فرمود الراد علیهم کالراد علینا. تقوای سیاسی یعنی گوش به فرمان بودن 100%، نه یه قدم جلو نه یه قدم عقب، همراهی با ولی خدا. فرمود ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. خدا چک سفید امضا داده که دیگه مطمئن باشید حیله های دشمنان به شما آسیبی نخواهد رسان. ان الله بما یعملون محیط. خدای متعال با اون چه که دشمنان شما عمل می کند احاطه دارد. در آیه دیگر می فرماید، این حسن ختام عرائزم، بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هازا. ای مسلمانان، اگر صبر و تقوا، تقوای فردی، تقوای سیاسی داشته باشید، هرچه اینها از همه جهات به سر شما بریزن، مثل الان همه اروپا، همه آمریکا و اسرائیل و اذنابشون از همه طرف به ما هجوم آوردن، قرآن می‌فرماید و یأتوکم من فورهم هازا. خدای متعال بعد میدهد یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مصومین. خدای متعال ملائکش را به کمک شما میرساند و موشک های شما نقطه زن میشوند، از لایه های مختلف پدافند گذر میکنند. 7 لایه پدافند ایجاد کردند، ولیکن موشک های شما را ملائکه میرسونن به تل آویو و حیفا. این وعده خداست. دل قوی داریم، اون چه که از دست ما برمیاد انشاءالله در حمایت از حق، مخصوصا حضور در تجمعات و هر کار دیگری که رهبر عزیزمون فرمودن در خدمت باشیم. خدایا به حق خونهای پاکی که در راه تو ریخته شد، به حق خون پاک قائد شهیدمون قسم، ما را تا آخرین قطره خون از اهل بیت جدا مفرما. توفیق ثبات قدم به یکایک ما در راه خودت کرامت بفرما. حیات و ممات ما را حیات و ممات محمد و آل قرار بده. این مملکت، رهبر عزیزمون، رزمندگانمون، جوانهامون از آفات آخر زمان حفظ بفرما. نثار ارواح طیبه شهدا و اموات و گذشتگان، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.